أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. نتيجة بحث گذشته این شد که عرض کردیم برای بررسی صحت و عدم صحت تقسیم حکم به اولی و ثانوی، ما ابتداءً باید مسئله تعدد اوامر رو مورد بررسی قرار بدیم، چون پذیرش مسئله حکم اولی و ثانوی فرع پذیرش تعدد اوامره، و با رد تعدد در اوامر تقسیم حکم به اولی و ثانوی هم به عنوان دو حکم مستقل مردوده. و عرض کردیم عمده دلیل ما بر رد تعدد اوامر ظواهر ادله و آیات و روایات. ما وقتی به ادله رجوع میکنیم ملاحظه میکنیم که برای یک تکلیف خطابات و اوامر متعدد و مستقله نداریم. اون چه که هست بیان کیفیت امتثال امر واحد در حالات مختلف است. اون چیزی که گمان می شود که امر مستقل یا خطاب مستقل است، فی الواقع امر و خطاب مستقل و متعدد نیست. اینها خطاباتی هستند که متکفل بیان نحوه امتثال و کیفیت اتیان به مأمور به در خارج است. لذا وقتی مسئله تعدد اوامر به امر اولی واقعی و امر ثانوی واقعی و امر ظاهری مورد قبول واقع نشد، طبیعتاً این تقسیم هم قابل قبول نخواهد بود، چون حکم از امر فهمیده میشه، امر از خطاب و دلیل استفاده میشه. وقتی دلیل ما ظهور در تعدد نداشت، ما امر را متعددن نتوانستیم از دلیل استفاده کنیم، قهرن حکم متعدد و مستقل هم نخواهیم داشت. مثل اقیم الصلاة که این اقیم الصلاة امر واحده، یک تکلیف بیشتر نیست، و چنانچه در جایی تحقق طبیعت صلات منوط به طهارت مائیه شده و در جایی منوط به طهارت ترابیه، این در واقع دو حالت و دو کیفیت متفاوتن برای تحقق بخشیدن به طبیعت صلات که مأمورون به واقع شده، و شارع خواسته اش تحقق این مأموران به در خارجه، در هر شرایطی و در هر حالتی با یک عرض به حضور شما شرایط خاصی. لذا ما به نظرمون این تقسیم صحیحی نیست، یعنی ما دو نوع حکم نداریم، احکام شرعی از این حیث همه مثل هم هستن، ما چیزی به نام حکم اولی و حکم ثانوی نداریم. خب مسئله مهم حالا این است که اگر ما تقسیم حکم را به اولی و ثانوی نپذیرفتیم، بالاخره جای این سوال هست که وقتی که عناوین ثانویه، حالا در اطلاق عنوان، در اطلاق واژه ثانوی بر این عناوین و حالات، حالا ممکنه ما مسامحتا این رو اطلاق کنیم، بالاخره در وقت عروض این عناوین مثل عسر و حرج، ضرر، اکراه، اضطرار یا اگر دائره این عناوین رو وسیع‌تر گرفتیم مثل نذر و عهد و قسم و تقیه و عرض به حضور شما حفظ نظام و اینها رو هم داخل بکنیم، بالاخره جای این سوال هست در وقت عروض این عناوین چه اتفاقی میفته؟ یعنی فرضاً کسی مضطر شد، کسی مکره شد، خب عروض این حالت اضطرار و اکراه چه نتیجه ای را در رابطه با این تکلیف در پی خواهد داشت؟ جای این سوال هست، آیا با عروض این حالات، با عروض این تواری حکم جدیدی جعل می شود یا فقط نفی حکم قبلی میشه؟ این یه مسئله مهمی است، چون ما که حکم ثانوی رو به عنوان یک قسیم در کنار حکم اولی که نپذیرفتیم، پس بالاخره علیکم السلام، پس بالاخره اون چه که در این شرایط پیش میاد و این عناوین و حالات برای شخص مکلف پیدا میشه، چه نتیجه ای به دنبال خواهد داشت؟ تا حالا صلات واجب بود، باید وضو می گرفت، الان اضطرار پیدا کرد، مشکلی پیش آمد، عسر و حرج یا ضرر پیش آمد، آیا اینجا یک حکم جدیدی برای این مکلف جعل میشه؟ ولو مال حکم اسمشو حکم ثانوی هم نذاریم، یا اینکه نه فقط نفی اون حکم قبلی میشه در رابطه با این شخص. ما با تسمیه و نامگذاری کاری نداریم، بالاخره اگر قرار یک حکم جدیدی جایگزین بشه، حالا اسمشو حکم ثانوی نگذاریم، بالاخره این حکم جدید هست یا نیست؟ آیا این یک حکم اولی مثل قبلی یا اصلا حکمی نیست؟ چون ما سابقا هم گفتیم ما برفرض که احکام ثانویه رو هم نپذیریم، عروض این عناوین رو که نمیتونیم منکر بشیم. بحث ما در این به اصطلاح موضع فقط در اینه که آیا چیزی به نام حکم ثانوی داریم یا نداریم، آیا تقسیم حکم به اولی و ثانوی صحیحه یا نه. ولی در این حال ما منکر عروض این عناوین که حالا اسمشو میگذارن عناوین ثانویه، منکر این که نیستیم که بالاخره این حالات برای مکلفین پیش میاد. و توجه هم داشته باشید که این حالات و عناوین هم به نسبت به احکام تکلیفیه و هم نسبت به احکام وضعیه تصویر میشه که حالا اشاره خواهیم کرد. اما به هر حال ما در مقام عروض این حالات چه اتفاقی را شاهد خواهیم بود؟ آیا نفی حکم اولی قبلی فقط یا نفی حکم اولی و جعل و جایگزین کردن یک حکم جدید؟ خب طبیعتاً ما که حکم ثانوی رو و تقسیم حکم به اولی و ثانوی رو نمیپذیریم، اینجا اگر هم بخواد حکمی جایگزین باشه باید بگیم همون حکم اولی است. یعنی سنخ همه احکام مثل همه احکام شرعیه هیچ فرقی با هم ندارن، جنس همه احکام شرعی یکیست. حالا اسمشو بذاریم اولی یا نه، اصلا دیگه وقتی ما تقسیم به اولی و ثانوی رو نپذیرفتیم یه حکم شرعی بیشتر نداریم که جعل شده و تابع مصالح و مفاسد موجود در متعلقات خودش. و اگر ما میبینیم که مثلا در رابطه با یک تکلیفی مثل صلات یک بار تکلیف به صلات محل وضو است برای واجد الماء و یک بار تکلیف به صلات مع التیمم برای فاقد الماء، اینا دوتا تکلیف نیستن، یه تکلیفن، یه حکمن، منتها چون حالات و کیفیات متفاوته، نحوه امتثال متفاوته، یه دلیل متکفل بیان نحوه امتثال برای واجد الماء، یه دلیل متکفل بیان نحوه امتثال برای فاقد الماء، یعنی هر دو میشن حکم اولی. دو تا حکم اولی اینجا آمده و وظیفه مکلف را برای تحقق بخشیدن به طبیعت صلات بیان کرده. خب جای اون سوال هنوز هست و هنوز حل نشده که بالاخره وقتی که این عناوین ثانویه عارض میشن، آیا نفی حکم اولی، نفی حکم قبلی میشه فقط یا حکم جدیدی جایگزین میشه؟ اون چه که از ادله احکام ثانویه استفاده میشود مثل حدیث رفت، مثل لا ضرر و لا حرج، این است که حداقل این ادله متکفل اثبات حکم نیستن، اینا نفی حکم قبلی میکنن. ببینید حدیث رفع، رفع عن امتی تسعه از ما لا یعلمون یعنی جهل شروع میشه تا وسوسه فی الخلق، نه چیزه که به مقتضای حدیث رفع در این نه حالت، حالا یا حکم برداشته میشه یا مؤاخذه برداشته میشه یا جمیع الاثار برداشته میشه بنابر اختلافی که در متعلق رفعه. خب ما حالا با ما لا یعلمون و جهل کار نداریم، با وسوسه و تیره فی الخلق و این با تیره و اینها هم کار نداریم. حالا حداقل این پنج عنوان خطا و نسیان و عرض به حضور شما اکراه و اضطرار و یکی دیگه چی بود؟ اکراه، اضطرار، خطا، نسیان، مالایوتاق، عدم قدرت، توجه دارید؟ خب در وقت عروض این عناوین اکراه، اضطرار، ناتوانی و عجز ظاهر حدیث رفع نفی حکم از مکلف در وقتی که این عناوین نبود، یعنی اون حکمی که قبل از این عروض، قبل از عروض این عناوین و حالات برای این مکلف ثابت بود، با عروض این حالات اون حکم برداشته میشه، ارتفاع حکمه، رفع حکمه. در لا ضرر و لا حرج هم همینطوره، ظاهر دلیل لا ضرر و لا حرج ارتفاع الحکم ثابت للمکلف قبل عروض هذه العناوین، اون حکمی که برای مکلف قبل از عروض این عناوین ثابت بود این برداشته شده. پس ما وقتی به ادله حدیث، ادله احکام ثانویه مثل حدیث رفع، لا ضرر و لا حرج و امثال اینها که مراجعه میکنیم، میبینیم اینها متکفل اثبات حکم نیستن، اینا نمیان یه حکم جدیدی را جایگزین حکم قبلی که قبل از حالت اضطرار و اکراه بود بکنن. لسان این ادله لسان جهل حکم جدید نیست. البته مثلا در لا ضرر، بنابر این که ما نهی در لا ضرر رو یک نهی شرعی و حکم سلطانی ندانیم، حالا در خود حدیث رفع بحث زیاده که واقعا آیا در حدیث رفع انشاء حکمه یا اخباره؟ رفع، رفع تشریعی است. رفع تشریعی اگر شد، چنانچه محقق نائینی فرمودند، دیگه در رفع تشریعی ما محتاج تقدیر گرفتن چیزی نیستیم. در مقابل بعضی ها میگن چون این رفع نمیتواند به خود اینها متعلق بشه و اگر بخواد به خود اینها متعلق بشه کذب خواهد بود، لذا ما ناچاریم اینجا چیزی رو در تقدیر بگیریم، مثل مرحوم شیخ که حالا یا مؤاخذه یا جمیع الآثار مثلا با تفاوت‌هایی که نسبت به هر یک از این موارد وجود داره. خب بحث زیاده، ما حالا نمیخوایم وارد به اصطلاح تحقیق در مفاد حدیث رفع بشیم، امور مختلفی در اینجا باید بحث بشه که در ما لا یعلمون رفع به یک منواله، در اونها در اون پنج مورد به یک معناست. آیا اینجا اصلا اگر بخواد به حکم وحدت سیاق نگاه بشه اینجا باید ما چجوری معنا بکنیم؟ میگم اختلافات متعددی در مسئله حدیث رفع و مفاد حدیث رفع هست، ما وارد اون بحثا نمیشیم، اما اینو در اینجا ما میتونیم عرض بکنیم که تقریبا این به عنوان یک امریست که نمیشه برخلاف ظاهر حدیث ادعا کرد که مثلا حدیث رفع داره جعل حکم میکنه، لا ضرر داره جعل یک حکم میکنه. اونچه که مستفاد از این ادله است این است که اینا نفی حکم دارن میکنن، نفی اون حکمی که برای مکلف قبل از عروض این حالات و تواری ثابت بود. پس به نظر میرسه که ادله عناوین ثانویه ظهور در نفی حکم قبلی دارند، جعل حکم نمی کنند، و این خودش یکی از مؤیدات عدم صحت تقسیم حکم به حکم اولی و حکم ثانوی است. درسته بعضیا همینجا هم اطلاق حکم ثانوی رو کردن، یعنی میگن حکم ثانوی چیزی نیست جز نفی حکم اولی، یعنی این با پذیرش حکم ثانوی هم سازگار هست طبق نظر بعضی ها. اما ما میخوایم عرض کنیم با توجه به اون نکته‌ای که دیروز گفتیم که تعدد در اوامر نیست و با عنایت به ظواهر ادله احکام ثانویه، مسئله تقسیم حکم اولی و ثانوی تقریبا منتفی است. البته حالا یه مسئله دیگر هم هست که این باز بعدن در بحث نسبت بین احکام اولیه و ثانویه که حالا چه نسبتی بین اینها وجود داره، آیا نسبتش تزاحمه یا تعارضه یا عرض به حضور شما تخصیصه، اونجا خواهیم گفت. اونجا طبق بعضی از مبانی حداقل قاطعانه میتوانیم بگیم چیزی به نام جعل حکم ثانوی وجود نداره، یعنی حکم ثانوی جعل نشده. عرض کردم و مسئله ادعای وجود حکم ثانوی اعم از این است که ما بگیم این حکم ثانوی درش یک جعل وجود داره، جعل یک حکم جدیده، یا صرف نفی حکم اولی قبلی است. اما ما از دیدگاه دیگری عرض می‌کنیم، ما مدعی هستیم که این ظواهر ادله مساعد عدم